خب دوستان، تکنیکی که قبل از تایم استراحت گفتیم بهتون، تکنیک نزدیک کردن مقیاس ها بود دیگه، و گفتم که تا زمانی که ما بلد نباشیم مقیاس هامون رو به هم دیگه نزدیک بکنیم، نمیتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. بعد دوستان، این نزدیک کردن مقیاس ها حالا هم توی محل کارتون هست، هم توی روابط عاطفیتون هست، هم لطفاً به فرزندتون این رو یاد بدید، چون خیلی از مشکلاتی هم که پدر و مادرها با هم با بچه‌هاشون دارن با سر همینه دیگه. مثلا شما به بچه‌تون میگه اتاقتو مرتب کن، میگه مرتبه که، یا چرا اینقدر مثلا داری گیر میدی. به فرزندتون هم یاد بدین که اصلا توی گفتگو مقیاس‌ها رو آدم‌ها باید به هم دیگه نزدیک بکنن دیگه. خب از این تکنیک می‌گذریم، میریم سراغ تکنیک‌های بعدی. خب خانم فاطمه جان، یه سوالی رو قبل از استراحت پرسیدن. سوالشون این بود که همسرم حالا عارسه و وقتی من بهش میگم جزئی گویی کن، حالا قاطی میکنه و نمیدارم عصبانی میشه و فلان و اینا. دوستان، شما اصلا با آقایون عارس هیچ وقت نمیتونید به طور مستقیم مذاکره بکنید. عارس اگر حس کنه که شما دارید با جملات دستوری باهاش صحبت میکنید، یا دارید با جملات، یا دارید بهش انتقاد مستقیم میکنید، اصلا در برابر شما جبهه گیری میکنه. خب اگر میخواین در واقع با آقای عارف سر و کله بزنید، یکیش که حالا استفاده از ما بود که هیچی، یه تکنیکای بود بهتون میگفتیم، تکنیکای جهت دهی، یادتونه تکنیک جهت دهی مثبت؟ با یه سری از تکنیکایی که داشتیم در موردش صحبت میکردیم، تکنیک جهت دهی مثبت بود، تکنیک در هم شکستن عامل مقاومت بود، تکنیک مثلا نمیدونم شرمنده سازی بود، تکنیک استفاده از کاش بود، تکنیک های این مدلی رو شما میتونید برای آقایون عارس به کار ببرید. حتی اگر میخواید یه کاری بکنید که عارس هم جزئی گویی کنه، مستقیم نباید بهش بگید تو باید جزئی گویی کنی. به همون روالی که بهتون گفتم، میشه ریزتر به من بگی، میشه با جزئیات بیشتر، جزئی گویی کن، میشه با جزئیات بیشتری به من بگی، میشه ریزتر به من بگی. پس شما اگر با آقای نارستایی سر کله میزنید، یکی از تکنیک هایی که میتونید استفاده کنید تکنیک کاش بود. یادتونه توی تکنیک کاش چی میگفتیم؟ گفتم مثلا فرزن طرف داد و بیداد میکنه، زمانی که آروم بود شما میگید کاش اینقدر پرخاشگر نبودی، تا من با خیال راحت هر چی بود بهت میگفتم. من از خدام هر چی هست به تو بگم. آرسا خوششونه بگه هر چی هست به تو بگم، خوششون میاد اصلا. فضولن دیگه. گفتم خالصا دوست دارم هر چه اتفاقی میفته از این چیزا. شما به طرف داد و بیداد میکنه. حالا میگم باز چون بعضی از دوستان کلاس شخصیت شناسی نبودن، نمیخوام وارد تیپای شخصیتی بشم. کلا شما فرض کن یه آدمی داد و بیداد میکنه، پرخاشگری میکنه، شما برای که شرمنده نگو، داد نزن، تو فلانی، تو گفتم اینو نمیگی، از تکنیک کاش استفاده مستقیم کلا با این آدم ها برخورد نکنید، از تکنیک کاش استفاده میکنید. کاش اینقدر پرخاشگر نبودی که من با خیال راحت هر چی هست تو دلم بهت میگفتم. اگه تو داد و بیداد نکنی، اگه تو عصبی نباشی، هر حرفی هست من راحت بهت میزنم. من از خدام همه حرفامو به تو بزنم، مثلا دوست دارم همه حرفامو به تو بزنم، ولی وقتی پرخاشگری بکنی نمیتونم. تو پرخاشگر نباش، ببین من میگم یا نه. این شکلی باید باشو مرابطه کنی. یا مثلا تکنیک در هم شکستن عامل مقاومت فرد، این دوباره یه تکنیکی که برای به درد چیز میخوره دیگه، به درد مردای عارض میخوره دیگه. مثلا تو این حرف رو زدی، من عصبانی شدم، میگی که یا مثلا چرا این حرف رو زدی؟ عصبانی شدم. منم عصبانی میشم ولی خودم رو کنترل میکنم. یا تو تکنیک در همچون که اصلا عامل مقاومت چی بود، طرف میگفت عصبانی شدم نتونستم، شما میگید منم عصبانی میشم ولی این حرف رو نمیزنم. میگه تو میتونی، من نمیتونم. میگه منم از اولش نمیتونستم، تمرین کردم بتونم. متوجه شدی؟ سرم شروع بود، منم سرم شروعه، ولی این دلیل نمیشه تو رو فراموش کنم. تو میتونی، من نمیتونم. نه، منم از اول نمیتونستم، چون تو برام مهم بودی تمرین کردم بتونم. خانم زهرا جان انشالله حالا یا آخر کلاس یا در جلسات دیگه باشه، من یه اشاره می کنم. باشه ازم چشم. خب پس دوستان لطفاً برای آرس از این تکنیک هایی که براتون گفتم الان استفاده کنید. تکنیک جدی مثبت، تکنیک در هم شکستن عامل مقاومت، تکنیک شرمنده سازی و تکنیک کاش. مستقیم بشنگید استادمون سر کلاس گفت یک تکنیکی وجود داره به نام جزئی‌گویی، تو جزئی‌گویی نمی کنی. یه دو تا فرشم به خودتون و استادتون و کلاستون و همه اینا میده دیگه. تو میتونی خودتو کنترل کنی، من نمیتونم. نه، منم نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، ولی چون تو برام مهمی، چون زندگی برام مهمه، تمرین کردم بتونم. به من محبت نمیکنی تو، من آدم سردیم. ببین منم محبت کردم برام سخت بود، ولی چون تو برام مهم بودی، چون زندگیم برام مهم بود، تمرین کردم بتونم. بله الهه جان یکم صبر کنید، اینم میگم بهتون. مرجان تکنیک در هم شکستن عامل مقاومت فرد، اینو قبلا گفتیم بهتون. گفتم طرف مثلا شما میخوای بهش بگی که مثلا پرخاشگری کار بدیه، مقاومت میکنه. مثلا میخوای بهش بگی که فلان حرف کار بدیه، مقاومت میکنه. این حرفو نزن، عصبانی شدم گفتم. یا مثلا خب عصبانی نشو، منم عصبانی نمیشم، تو میتونی، من نمیتونم. گفتم این مقاومت های اینجوری داره، شما از تکنیک در هم شکستن عامل مقاومت باید استفاده کنید. توضیح دادم اینو قبلا. این تکنیک کمک میکنه بهتون برای آرسا. تکنیک مثلا میگم کاش استفاده کمک میکنه بهتون برای آرسا. مثلا آرس سرزنشگره، شما برمیگردی بهش میگی که ببین وقتی یه چیزی بهت میگم، وقتی با درد دل میکنم، شروع میکنی به سرزنشگری. کاش سرزنشگر نبودی تا من با خیال راحت هر چی تو دلمه بهت میگفتم. ببین من از خدام بیام برای تو درد دل کنم، من از خدام هر اتفاقی که میفته بیام به تو بگم. اگه تو سرزنشگر نباش، من با خیال راحت هر چی هست بیام بهت بگم. ببین من از خدام وقتی اتفاقی میفته بیام بهت بگم، چون عصبانی میشی نمیتونم بگم. کاش عصبانی نبودی، کاش پرخاشگر نبودی، من با خیال راحت هر چی تو دلم بهت میگفتم. و از تو نزدیکتر کیه به من؟ نزدیکترین دوست آدم باید همسرش باشه دیگه. و من از خدا به تو نزدیکترین دوست من باشه هر اتفاقی میفته بهت بگم. تو پرخاش نکن، ببین من بهت میگم یا نمیگم. به بارس این شکلی باید برخورد کنی. خب خانم الهه جان پرسیدن که تو خانم ها کدوم تایپ ها بیشتر میپیچونن؟ یه مقدار آفرودیت و هرا. یه مقدار تیپ آفرودیت این کارو ممکنه بکنه، یه مقدار تیپ هرا ممکنه این کارو بکنه. خب دوستان من قبل اینکه یکم در مورد هوش مدیریتی و هوش سیاسی براتون صحبت بکنم، یه چیزی از تکنیک شرمنده سازی میخواستم بهتون بگم و یه نکته دیگر رو بهتون در واقع گوشزد بکنم مجددن. بچه شما چون تکنیک هایی که شما اینجا یاد میگیرید تکنیک های زیادیه و اینکه همه رو توی زندگیتون به کار ببرید، یه مقدار اوایلش رو دارم میگم، نه حالا همیشه تا ابد، اوایلش یه مقدار کار سختیه. اولا که شما باید هدفمند عمل کنید. حالا من توش سیاسی رو براتون توضیح میدم. شما باید بدونید که توی صحبت کردن با چه کسی بیشترین مشکل رو دارید، توی چه زمینه بیشترین مشکل رو دارید. شما که با تمام آدمای کره زمین و همه اطرافیانتون که این مشکل رو ندارید، شما بعضی وقتا بیان میگه من با همسرم مشکل دارم توی صحبت کردن و بیشتر این مدلیه، من با مدیرم مشکل دارم تو صحبت کردن و بیشتر این مدلیه، من با همکارم مشکل دارم تو صحبت بیشتر این مدلیه، بیشتر تو این چیز میخوام قانعش کنم. بعد ببین کدوم تکنیک به دردتون میخوره. ببین شما با همه آدم ها که چیز نیستن برای شما، که شما با یه افراد خاصی این مشکلاتو دارید. مثلا مثل فاطمه جان میگه من همسرم آرسه، بیشتر رو تکنیکای آرسی رو میخوام. یا مثلا بیشه اگه بهش بگم فرزند جزئی گویی ممکنه که مقاومت بکنه، ممکنه که عصبانی بشه، چون مستقیم دارید بهش میگید. بعضیاتون ممکنه بگه که من با مدیرم بیشتر مشکل دارم. یکی تو میاد میگه بیشتر مشکلم الان توی گفتگو با همکاران توی محیط کاره. یکی میاد میگه با بچه‌مه. یکی میاد میگه با مامانمه. خب دقت بکنید کجاست، تکنیکا رو اونجا بیارید، مثلا یه ذره جزئیاتتون رو مرور کنید، تکنیکا رو بالا پایین بکنید. الان مثلا خانم الهی جان میگه من بیشتر با زئوس و هرا، بیشتر با همکار هرا و مدیر زئوس. خب قشنگ دیگه متوجه میشین که کجاها رو باید بیشتر فوکوس بکنید دیگه. مثلا یکی تو با یه همسر آرس بیشتر مشکل داره، اونجاها رو باید بیشتر فوکوس بکنید دیگه. یعنی شما تکنیکا رو برای همه یاد میگیرید، منتها دیگه میدونید دقیقاً کدوم تکنیکو کجا، یعنی کدوم تکنیکو برای کدوم آدم باید به کار ببرید. بله آقای علیرضا میگن قانون 20-80. دقیقاً همینجوری قانون 20-80 احتمالاً شما شنیدین دیگه. میگه ما قانون 20-80 حالا همه جا توی جامعه رواج داره ها. تو قانون 20-80 مثلا میگه که 20% جامعه 80% بقیه رو اداره میکنن. میبینین شما اینو دیگه. یا مثلا میگه که توی هر سنفی 20% افراد برترین افراد اون سنفن. حالا اینجا هم همینجوره، شما معمولا با 80% آدمای اطرافتون خیلی نیازی نیست اصلا بخواید تکنیک رو به کار ببرید. با عمه و خاله و دایی و پسرعمو و پسردایی و این خواهر کوچیک و اون خواهر، با همه اینا که نمیخواید این کار انجام بدید. با 20% اطرافیانتون شما مشکل، مثلا یه زن هم اینکه مثلا میگم تکنیک ورود به جلوگیری به ورود نه تکنیک مقابله با ورود به حریم خصوصی، مگه شما با همه آدمای مشکل دارید؟ مثلا یه زن هم فضول دارید تو فامیل میخواید به کار ببرید، با همه که نمیخواین رو به کار ببری. که تکنیک عدم ورود به حریم خصوصی، شما مثلا بین خواهرشوهرتون یه خواهرشوهر دارید اینجوریه، یه زنم دارید اینجوریه، با تمام آدم ها که شما نمیخواید اینو به کار ببرید. که خب در مورد تکنیک شرمنده سازی یه نکته رو میخواستم الان خدمتتون بگم. بچه ها بعضی وقتا تکنیک شرمنده سازی رو شما قبلا یاد گرفتین که برای همسرتون به کار ببرید دیگه. یادتونه گفتم هم چیپس و پفکه بود که براتون، چیپس و ماسته بود براتون مثال زدم، نمیدونم دایت نمیدونم فلانه بود براتون مثال زدم، که گفتم شما میتونید طرف مقابلتون رو شرمنده بکنید. مثلا اگه برگشت بهتون گفت که نمیدونم فرضاً یه ایرادی از شهرتون گرفت، شما مثلا مثلا برگشت بهت گفت که تو پخمه‌ای، تو نمیتونی حرف بزنی، اینو میگید زن و شوهر آینه همدیگر، ما آینه همدیگه ایم، تو باید بهترین دوست من باشی، اگر یه ایرادی در من میبینی باید کمکم کنه اون ایراد رو برطرف بکنم، نه اینکه مثلا منو خجالت زده بکنی، نه اینکه منو سرزنش بکنی. تو که شرمنده سازی مثلا همسرت برگشت گفت تو که عرضه حرف زدن نداری، تو که نمیتونی حق خودت دفاع کنی، باش دعوا نکن، شرمنده سازی استفاده کن. زن و شوهر آینه همدیگر، تو باید بهترین و نزدیکترین دوست من باشی، اگر یه ایرادی تو نزدیکترین شخص به منی، اگر یه ایرادی در من میبینی باید به من بگی و کمکم کنی برطرفش بکنم، نه اینکه سرزنشم بکنی. طرف چی داره بگه؟ خب خجالت میکشه دیگه. خب مثلا برای آرس خب گفتم تکنیک خیلی خوب جواب میده دیگه. حالا یه مدل تکنیک شرمنده سازی میخوام براتون مثال بزنم. یکی از دوستان داشت میگفت که یه بار، حالا اینا زمانی که مثلا دانشجو بودن از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودن، یه بار خواسته بودن برن چیز مدرسه دبیرستانشون دیدن یکی از معلماشون، هفته معلم بوده اینا مثلا خواستن برن دبیرستان دیدن یکی از معلماشون. این گفت که ما حالا مثلا روزش رو ست کردیم و معلم ریاضیشون رو میخواستم برم ببینم، ما فلان روز رو مثلا ست کردیم و میخواستیم بریم دیدن خانوم ایکس دیگه، حالا یکی از مثلا معلماشون. گفت ما زمانی که حالا گل گرفتیم و مثلا رفتیم دیدن این معلم و اینا، گفت رفتیم تو دفتر با رفتیم یکی دیگه از معلم هم اونجا بود و متوجه رو اینا این گل رو برای این رو بردن دیگه. گفت مثلا اومدیم رفتیم تو اون دفتر، حالا پیش اون رئیس مدرسه بودیم فلان، اومد رئیس مدرسه عوض شده بود اینا، آره اومدیم هفته معلمه، اومدیم مثلا به معلم اون فلانی سر بزنیم. حالا اون یکی خانم هم که اینا بهش نگفته بودن میخواییم به مثلا به طور اتفاقی اونجا بوده. حالا خانم میگفت ما از خجالت آب شدیم که ای وای حالا مثلا جلوی این آدم چی بگیم، مثلا فرزن گل بردیم واسه این. حالا گفت انقدر محترمانه برخورد کرد، گفت خیلی روتین نشست و کلی از ماها تشکر کرد مرسی اینا داره. گفت مثلا برگشت به مدیره، برگشت گفت که اینا دانش آموزان، حالا اون معلمه که گل برده بودن براش هیچی، گفت این معلمه که گل نبرده بودیم براش، گفت برگشت گفت که بچه‌ها من خیلی، گفت اصلا نگفت به خودش نگفت که شما گل نبردید و برای اینو بردید برای من نبردید تشکر، گفت برگشت گفت که بچه‌ها من خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم، خیلی خاطرات خوبی با کلاس شما داشتم. بعد برگشت به مدیر جدید گفت که اینا دانش آموزای خیلی خوب من بودن، الان واقعا خوشحال شدم که میبینمشون و موفق دارم میبینمشون. چه گفت انقدر ما از این برخورد خجالت کشیدیم که حد نداشت. خب حالا اگه این خانم قهر میکرد روشو برمیگردیم بلند میشد میرفت سر کلاس، خوب بود یا اینجوری؟ کدوم برخورد بهتری بود؟ این معلمه الان میره اونجا، نشسته اونجا میبینه دانش آموزاش اومدن برای این همکارش گل بردن، برای این نی بردن، میتونه محلشون نذاره روشو برگردونه بلندش بره سر کلاس به رو هم نیاره، ولی جوری رفتار کرد که اینا خودشون آب شده بودن از خجالت. گفت خیلی روتین و قشنگ، اصلا به رو نگفت شما برای این گل بردیم برای من نگردیم، گفت خیلی قشنگ، ای بچه ها چقدر من خوشحال شدم شما ها رو دیدم، چی کار میکنید، چی قبول شدید، از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدید، من خیلی خاطرات خوبی با کلاس شما داشتم و واقعا خوشحال میشم موفقیت دانش آموزاره ببینم. خب تو چی خوندی؟ تو چی خوندی؟ گفت شروع کرد با مصاحبه، بعد برگشت به مدیره، اینا دانش آموزان خیلی خوب کلاس من بودن، اصلا من واقعا لذت میبرم امروز اینا رو دوباره دیدم و موفق دیدمشون. گفت ما اصلا خجالت آب شدیم، برخورد این آدم خجالت کشیده بودن و تکنیک شرمنده سازی. خب حالا پس سعی کنید هر از چنگ های تکنیک شرمنده سازی رو روی آدم های، یا یه بار براتون تعریف کردم گفتم که نمیدونم اینو بهتون گفتم یا نه، ولی یه تکنیک شرمنده‌سازی خیلی قشنگ یکی از هرا یاد بگیرید. یکی از دوستان میگفت که یکی از فامیلاشون رو میگفت، گفت توی جمع نشسته بودیم مهمونی، گفت آقایون همینجوری داشتن با هم دیگه چیز میکردن، با هم دیگه بحث میکردن سر مهریه و آی مثلا سکه گرون شده و مهریه زن الان مثلا اینا شده اینقدر و مثلا از این حرفا این شکلی. گفت یه دفعه چیز، گفت یکی از آشناهای ما گفت برگشت گفت که بابا مهریه زن من که مثلا 50 تا سکه است، حالا بقیه مثلا مهریه با مهریه زن من که 50 تا سکه است، 50 تا سکه مثلا میشه 500 میلیون، اون این ماشینی که زیر پامون رو میفروشیم بهش میدیم میره دیگه. خب شما تو جمع بودی چه حالی میشدید؟ شوهرت واقعا خود رو بذارید جای الان جای خانم شوهر شما بده الان چیکار میکنید؟ چیکار میکنید؟ فقط میخوام تو کپ بمونید که هرا چیکار کرد؟ چیکار می‌کنی؟ بابا مهریه زهرا که 50 تا سکه است. اون 50 تا سکه هم به این ماشین زیرپا می‌فروشم، 50 تا سکه بهش میدم تمام. چی میگی الان؟
خب بستگی داره. اگه بخواید از تکنیک شرمنده‌سازی استفاده
کنید. خب حالا هر چی هر چیزی که استفاده کنی یه چیز به من بگو الان. بگی شما. واقعا فکر کن شوهرت الان اینو بهت گفته چی میگی؟
اصلا
سودا به چی میگی؟ بچه های آنلاین چی میگه؟ فاطمه جان میگه خجالت میکشم. خب آب میشدیم بابا کن همسر من اینو میگم، من بگم آب میشدم میرفتم تو زمین، حالا الان دیگه تکنیک بلدم استفاده کنم دیگه. ولی فقط واقعا یه سر فکر کنید ببین اگه جای آره فاطمه جان هم میگه سرمو میداختم پایین. فقط میخوام ببینم تکنیک شرمندسازی کجاها به یاری شما میاد. نبود خانم دیگه ای.
چرا بفروشیم عزیزم با هم سوارش میشیم؟
چی؟
چرا بفروشیمش عزیزم داریم با هم سوارش میشیم؟
میشه یه همچه چیزی هم بود ولی بازم اون ارژی عادت همچنان فکر کنید همچنان فکر کنید. خب حالا میخوام بهتون بگم خانم هرا چی گفت. برگشت به همسرش گفته و مثلا فکر کنید اسم همسرش علی مثلا. علی آقا تو انقدر به گردن من حق داری، انقدر برای من کار کردی که من 10 برابر مهریه رو تا حالا ازت گرفتم و یادم چند بار مهریه میگه اصلا مهریه ندارم، اصلا مهریه طلب ندارم از تو. اصلا اولین خونم رو که خریدیم بدون اینکه من خودم خبر داشته باشم علی آقا 3 دنگ خونه رو زده بود به اسم من. فهمیدین چی شد؟ علی آقا گفت خیلی چی گفت اصلا خانمه میگفت ما همه تو کپ مونده بودیم. علی آقا تو انقدر حق به گردن من آقا یاشا میگه خدای جواب واقعا و شرمنده سازی ها دعوا نه ها آشای بره خونه دعوا کنه ولی تو جمع چجور خودش رو جمع کرد. علی آقا تو انقدر حق به گردن من داری، انقدر کار واسه من کردی که تا حالا 10 دفعه به من مهریه دادی، همون 3 دنگ خونه ای که اون موقع به اسم من زدی 4 برابر 5 برابر مهریه همه. اصلا تو تا حالا 10 دفعه به من مهریه داری، من یادم چند بار مهریه میگیره. اصلا مریم خانم حالا یا مثلا برمیگرد به مادر جون من اصلا علی اون خونه اولی که خریده بودیم اصلا خودم خبر نداشتم علی آقا خونه رو با تو بانگا قولنامه کرده و 3 دنگشو بدون اینکه من خبر داشته بودم زده به اسم من و یادم چند بار مهریه میگیره. هیچ کیچی نمیتونه بگه دیگه. خانم زهرا جان میگه چقدر بروجه کرد به تکنیک شرمنده سازی و خیلی خوب بلدن بچه‌ها. دارم میگم حتی اگه توی جمع هم یه نفر شما رو ضایع کرد مثل همون آقای آبراهام لینکن دیگه که گفتم شدیه گفتم طرف تو جمع زایش کرد این برگشت با تکنیک شرمنده سازی جواب داد. حالا اینجا هم خانم هرا شوهرش تو جمع زایش کرد این برگشت با تکنیک شرمنده سازی جواب داد. این معلمه دانش آموزا حالا ناخودآگاه ناآگاهانه تو جمع زایش کرد و برگشت با تکنیک شرمنده سازی جواب داد. خانم مرضیه جان میگه هرا و ما ادراک الهرا. خب این رو بهتون گفتم که بگم حتی اگه همسرتونم یه بار مثلا یه جای حالا همسر هر مدیر هر آدمی هم یه بار زاهیتون کرد خودتون رو نبازید. تکنیک شرمنده سازی رو باید توی جمعی که مورد بی احترامی قرار میگیرید ممکنه میگم بیشوری از طرف مقابل شما بوده، نمیگم اون آدمی که بی احترامی کرده باشور بوده، ولی باز دارم میگم بچه ها قرار نیست اگه طرف مقابل پرخاشگر من پرخاشگر باشم، قرار نیست اگه اون بیشعور من بیشعور باشم، به خاطر اینکه این شکلی نمیتونم از تکنیک ها استفاده بکنم، باید بتونم خودم رو کنترل کنم که از تکنیک ها بتونم استفاده بکنم. آقای علیرضا میگه دشواره تو جمع زایه بشی بتونی خودتو جمع کنی. بله فقط هر وقت اتفاق افتاد آقای آبراهام لینکن در نظر بگیرید دیگه. آقای آبراهام لینکن رو در نظر بگیرید. همین خانم هرا که ما خواهر چیزش میام شوهرش مهریهش رو گفت در نظر بگیرید. واقعا جلو جزوهتون بچه الان لطفاً بنویسید که مثالا یادتون بمونه. چون اگه فقط بنویسید تو جزوهتون هر وقت در جمع زایه شدیم تکنیک شرمنده سازی استفاده کنیم چیزی ممکنه اون لحظه به ذهنتون نرسه. ولی اینکه هر وقت در جمع کسی بی احترامی کرد ما از تکنیک شرمنده سازی استفاده کنیم این 3 تا مثال جلوش بنویسید. خانم هرایی که شوهرش مهریهش رو گفت، آقای آبراهام لینکن و اون معلمه که برش گل نبردن، این ستاره بنویسی یادتون بود. این هرای خدای جواب بود دیگه، واقعا خدای جواب بود اصلا. علی آقا تو انقدر به گردن من حق داری که تا حالا 10 دفعه مهریه‌مو دادی، من یادم چند بار مهریه میخواد، من 10 دفعه داله مهریه رو از تو گرفتم، همون خونه بود به اسمم کردی، 10 برابر مهریه همی. خواهی فاطمه جان میگه اگه یه روز بیاد من بتونم حرف بزنم دنیا برام گلستانه. نه انشالله میتونیم، آروم آروم میتونیم. فقط میگم بچه ها اوائلش خراب میکنید، نمیدونم آدم ها جدی نمیگیرن. بچه های آدم ها هر موقع که میخوان تغییر بکنن اینو در نظر بگیرید که شما هر موقع میخواید تغییر بکنید اول آدم ها در برابرتون جبهه میگیرن، بعد سرزنشتون میکنن، بعد میپذیرنتون. واقعیتش اینجوریه. حالا بکن شما هیچ وقت تو عمرتون جواب طرف رو نمیدادید، حالا اولین بار دارید جواب میدید، اول چه پیگیری میکنید؟ چی شد؟ زبون در رو بردی؟ یه ها اینجوری چی شد؟ زبون در رو بردی؟ تو هم زبون در رو، تو هم فلان شدی؟ بعد سرزنشت میکنن، چرا فلانی؟ چرا اینجوری میگی؟ بعد میگه بلش کنید اینجوریه دیگه، دیدین دیگه، میگه این اینجوریه دیگه، این حاضر بلش کنید، حاضر جواب نمیشه بهش چیزی گفت. این حاضر جواب اگه حرف بزنی جواب اون رو میده، این حاضر جواب اگه حرف بزنی فلان اتفاق میفته، میپذیرن بعد دلت میکنن. دوستان میگن در تهمت زدن از چه تکنیکی استفاده کنیم؟ از شرمنده سازی الان بهتون میگن. بچه تو تهمت زدن از چالش ذهنی استفاده کنید. الان میگن چجوری؟ اگر یه نفر اومد و فلانی پشت سرتون غیبتتون رو کرد، یا اگر که تهمت زدن، یا اگر که زیرابتون رو زدن، از تکنیک چالش ذهنی استفاده کنید که الان بهتون. ببین زهرا جان میگه اگر شوهر این خانم ادامه بده شوخیشو و بگه خب حالا که مهریت رو دادم اون وقت چه باید گفت، از چه تکنیکی؟ ببین طرف میگه خیلی خب بیا من تکنیک خانم مهریه خانم رو دادم، هر وقت بخوام طلاقش میدم. بعد خانم برمیگرده میگه چی؟ مگه من تا حالا به خاطر مهریه باهات بودم؟ تو مهریه رو دادی، من بازم دارم با زندگی میکنم. آره دیگه علی آقا مهریه من، ما که اصلا به خاطر مهریه با هم دیگه نیستیم. علی آقا تا حالا ده تا من مهریه، من اصلا مهریه ندارم. مگه ما به خاطر مهریه با هم دیگه؟ من اصلا مهریه ندارم، سالها هستم داریم با هم دیگه زندگی میکنیم، مثلا به مهریه فکر نمی کنم، مثلا اعتقاد ندارم بهش. مگه من به خاطر مهریه دارم با تو زندگی میکنم؟ چالش ذهنی، اونجا میشه چالش ذهنی. شوهر اون خانم شوخی شده دمه، خب بیا پس دیگه مهریت هم دادم و تمام. آره دیگه مهریه هم دادی، ولی مگه من به خاطر مهریه دارم با تو زندگی میکنم؟ چالش زد. خب حالا آقای یاشا گفت که گفتم که میگه که تهمت و اینا رو از چه تکنیکی استفاده کنم؟ بچه ها توی چیز تهمت زدن لطف دارید فاطمه جان، لطف دارید. بچه ها قبل از اینکه تهمت زدن رو بگم، اینم بهتون بگم، انگیزه بهتون بگم، بچه ها منم هیچ کدوم از اینا رو بلد نبودم. فکر نکنید منم از روز اول یه آدم حاضر جوابی بودم که تمام این چیزا رو بلد بودم، تا به معنی که یکی یه چیزی بهم گفت همونجا میتونستم مثلا از این تکنیک‌ها استفاده کنم. منم یاد گرفتم. الان تمام تکنیک‌هایی که دارم به شما میگم، گفتم تکنیکی نیست که شما یه کتابو باز کنید اینا رو ببینید، تکنیکیه که من توی مشاوره از چیزای آدم‌ها درآوردم بیرون. مثلا اگه یه نفر مثلا این معلمه، مثلا طرف اومد میگه آره برای معلم اون این کارو کرد، این اتفاق افتاد، من اینا رو یه مدت طولانی بود من اینا رو یادداشت میکردم، مثلا یعنی باور کنم یه دفتر داشتم چیز بود، حالا دقیق‌تر بخوام بهتون بگم، ببین من 3-4 تا دفتر داشتم، مثلا زئوسا میومدن پیشم از اصول موفقیتشون میگفتم، من یادداشتش میکردم. هرا میومد مشاوره از این کارهایی که با شوهرش کرده بود میگفت، من یادداشتش میکردم. بعد آوردمش توی شخصیت هرا. مثلا طرف میومد مشاوره میگفت آره من رفتم پیش معلمم گل بردم، معلمم فلان کرد، خجالت کشیدم، آب شدم فلان، من مینوشتم اینو. مثلا خانم میومد تعریف میکرد که آره توی یه جمع مثلا همکار فامیل اینجوری گفت، مهریه گفت، مهریه زنم رو دادم زنش اینجوری گفت، اصلا ما همون بودیم تو کپ زنه، من اینو مینوشتم. اینا رو جمع آوری کردیم بسیار که یه قاعده قانون که الان بیام به شما بگم، نه اینکه فکر کنید اینا چیزایی بودن که من از روز اول از این دونستم، اینا چیزایی بودن که واقعا محصل 11 سال تجربه هستن که توی مشاوره دیدم، آدم ها اومدن برخورداشون رو گفتن، برخوردایی که تاثیرگذار بوده، مثلا آدم ها خجالت کشید، اینا رو جمع‌بندی کردیم و گفتیم. برای همین وقتی من تونستم طبیعتا شما هم میتونید. منم از روز اول نمیدونستم که بگم الان چیز الان لحظه به ذهنم میرسه که چی بگه، یاد که این همش مهارتیه، یاد گرفتم پس قطعا شما هم میتونید یاد بگیرید. ولی خب گفتم زمان برده دیگه، یه چیزایی که میشنیدم مینوشتم دیگه، چیزایی که میدیدم یا میشنیدم یا داشت میکردم دیگه. آره دیگه آقای یاشان دیگه شکلی واقعا پژوهشه دیگه، آره جدا دارم میگم، واقعا چیزه دیگه. شما اگر کتابای مثلا خانم باربارا دیانجلس و مثلا کتابای روانشناسایی که بیشتر کتاب مینویسن دیگه، اونا که حالا کتابشون از خودشون مینویسن، اینا معمولا این مدلیه که مثلا یهو میاد طرف 10 سال 20 سال کار کرده، بعد ماحصل اون چیزی که توی 20 سال دیده رو به شکلی مثلا یه کتاب در میاره. یعنی شما خانم رازهای درباره زنان، رازهای درباره مردان خانم باربارا دیانجلس رو ببینید، بیشتر این چیزایی که دیده تو مشاوره هاشه، مثلا میبینه منتهی یه سال دو سال نمیشه این کارو کرد، یه تایم طولانی اینا رو می‌بینی، جمع‌آوری می‌کنی، چیزای مشترکشون رو در میاری، مثلا انتقال می‌دی دیگه. حتما که آدم نباید حتما این چیزا رو خودش بره تجربه کنه، که خب میتونه که اینا رو زودتر یاد بگیره، میتونه از تجربیات دیگران در واقع بخواد استفاده بکنه. خب حالا بریم، گفتیم که اگر کسی تهمت زد شما از چه تکنیکی میتونی استفاده بکنید. بچه اینو قبلا بهتون گفتم، یعنی تکنیکی که قبلا استفاده کردیم، ولی الان دوباره براتون یادآوری میکنم که راحت تر بتونید استفاده بکنید. گفتم همسر مثلا خواهر شما از شوهرش طلاق میگیره، مثالی که سر کلاس براتون زدم این بود، گفتم شوهر شما از خواهر شما از همسرش مثلا خدا نکرده طلاق گرفته، یکی از فامیلاتون میاد پیشتون میشینه میگه ببین خانواده دامادتون خیلی پشت سر خواهر طرف میزنن، میگه خواهر زن ناسازگاری، تهمت اینا الان دیگه، شما میخوای چی بگی؟ یادتون چی میگفتین؟ یادتونه؟ دوستان یادتون اینجا چی میگفتین؟ تهمت دارم میزنم به خواهرت، میخوای چی بگی؟ میخوای بگی غلط کردن، ویجا کردن، خودشون مشکل دارن، اونا خانواده فلانگن، اونا نه خیلی چی؟
مربوط به خانواده خودش رو میشه.
آها. حرفی که میزدید این بود. میومدیم از زمانی که کسی تهمت داره میزنه یا اومده میگه فلانی غیبت تو کرد یا اومد که فلانی پشت سر زد، تکنیک چالش ذهنی. آفرین آفرین آفرین. خانه پرنوش آفرین. آفرین مرجان دقیقاً باریکلا. این آفرین بچه ها درست گفتن. ببین گفتیم طرف میگه که ببین خانواده دامادتون خیلی پشت سر خواهر طرف میزنن، میگن خواهر زن ناسازگاری، شما بعد میگه چالش ذهنی دیگه، ببین کدوم زنی از خوشبختی فرار میکنه، کدوم زنی دلش میخواد از پله های دادگاه بره بالا و بیاد پایین؟ خواهر من اگه خوشبخت بود میرفت دم دادگاه؟ کدوم زنی از خوشبختی بدش میاد؟ کدوم زنی از خوشبختی فرار میکنه؟ خواهر من خوشبخت، من نمیخوام از این حرف نمیخوام بیان کنم مشکلات آدم، ولی خواهر من اگه خوشبخت بلنم شو بردم داد چالش ده. یا مثلا طرف بیاد میگه که ببین فلانی داره پشت سر خواهر طرف میزنه، خانواده داماد تو خیلی پشت سر، حالا یه مدل جواب دیگر میخوام بهتون بگم، خانواده دامادتون خیلی دارن پشت سر خواهر طرف میزنن. خب شما برمیگه چی میگی؟ میگید که ببین قضاوت کار راحتی نیست. الان اگر من برم پیش یه قاضی بگم فلانی اینجوریه، قاضی بر اساس حرف من حکم صادر میکنه؟ میگه نه. میگه قاضی چیکار میکنه؟ اون آدم هم صدا میزنه، حرفای اون آدم هم میشنبه، ترجیح تحلیل میکنه، مدارک و مستندات رو میبینه، بعد تازه حکم صادر میکنه. ما آدم ها چجوری میتونیم بر اساس شنیدن حرف یه نفر حکم صادر کنیم؟ چجوری میشه قضاوت؟ ببین قشنگ بردمش تو چالش ذهن. ببین وقتی من اگر الان بلندشم برم پیش یه قاضی بگم آقای قاضی فلان این کارو با من کرده یا این حرفو به من زده، قاضی باور میکنه؟ قاضی میگه تو راست میگی؟ قاضی حکم صادر میکنه؟ میگه قاضی چیکار میکنه؟ اون آدم هم میشنبه؟ اون آدم هم میگه بیاد؟ حرف میگه پشترک داره این حرف رو میزنه، حرفای اون آدم هم داره میشنبه، تازه مدارک و مستندات و شهود و همه اینا رو هم میبینه، بعد تازه حکم صادر میکنه. ما آدم ها چجوری به خودمون اجازه میدیم؟ ما آدم ها بعد حالا ما آدم ها چجوری میتونیم بر اساس شنیدن حرف یه آدم قضاوت کنیم؟ چالش زندگی. حالا اگر یه روز اومد گفت که فلانی پشت سرت اینجوری گفت، اگه یه روزی یه نفر هم فلانی پشت سرت اینجوری گفت، شما دقیقا از همین تکنیک میتونی استفاده کنی. میگی ببین اگر که تو یه روزی رفت پیش قاضی، یا اگر یه نفر مثلا میتونی چیز، اگه یه نفر یه روزی رفت پیش قاضی گفت که تو فلان حرف رو پشت سرش زدی، قاضی باور میکنه؟ قاضی حکم صادر میکنه؟ میگه قاضی چیکار میکنه؟ تو رو هم صدا میزنه، حرفای تو رو هم میشنوه، مدارک رو نگاه میکنه، مستندات رو نگاه میکنه، بعد حکم صادر میکنه. ما آدم ها چجوری میخواییم بر اساس حرف یه آدم حکم صادر کنیم یا قضاوت کنیم؟ حالا بچه ها این رو بهتون گفتم که گفتم اگه بهتون تهمت زدن، غیبت کردن، از این چیزایی این مدلی به گوشتون رسید، شما از این تکنیک میتونید استفاده کنید. ولی به طور کلی دوستان، کلن هر وقت یه نفر اومد بهتون گفت فلان اینجوری گفت یا فلان این کارو کرد، یا مدیرم بده، یا مدیرم با من بده، یا من از محل کار اخراج کرده، یا همکارم، ببین هر وقت یه نفر اومد اینا رو بهتون گفت، خواهش میکنم بچه‌ها قضاوت نکنید. شما دارم بهتون میگم، میگم یه نفر اگر رفت پیش قاضی گفت فلان اینجوری، در مورد شما گفت، مثلا یه نفر رفت پیش قاضی گفت آقای قاضی سودابه اینجوریه، قاضی باور میکنه؟ حکم صادر میکنه؟ چیکار میکنه؟ میاد سودابه رو صدا میزنه، میگه سودابه بیا، فلانی پشت سرت گفته اینطوری 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 اینطوری، حالا تو حرف بزن، تو بگو. بعد میاد مدارکت، مستنداتت، همه اینا رو میبینه، تحقیق میکنه، بررسی میکنه، بعد حکم صادر میکنه. هیچ وقت بر اساس حرف این نفر قضاوت نکنید. هیچ وقت قضاوت نکنید بچه‌ها. باور کنید من چیزایی بین زن و شوهرها دیدم، بین همکارها دیدم، بین مدیر و همکار دیدم، خیلی این حرفا اشتباه. قضاوت یک طرفه خیلی کار غلطیه. خیلی کار غلطیه. بریم حالا دوستان سراغ هوش سیاسی، دوباره یه گریزی مجددا به هوش سیاسی بزنیم. بچه شما توی هوش سیاسی بهتون گفتم که هوش سیاسی به شما قدرت رهبری میدهد، به شما قدرت تاثیرگذاری بر فکر و اندیشه آدم ها رو میدهد. هوش مدیریتی این شکلی نیستا. هوش مدیریتی به شما قدرت تاثیرگذاری رو ذهن و فکر آدم ها رو نمیده. هوش مدیریتی فقط به شما دست طرف خوش رو جان روز کردی، مرسی. این هم نمونه از دیمیتر، نمونه بارز دیمیتر. خب پس دوستان گفتم که توی در واقع بحث هوش سیاسی شما قدرت تاثیرگذاری روی آدم‌ها رو دارید، ولی توی هوش مدیریتی شما قدرت تاثیرگذاری بر آدم‌ها رو ندارید. ولی توی هوش مدیریتی اینه که مثلا من حواسم هست که شما گزارشو تو سر موقع تحویل بدید، حواسم هست که بچه‌م مثلا بشقاشو تا فلان، یعنی هوش مدیریتی اینه که شما مدیریت می‌کنید آدمو کاراشو سر موقع تحویل بدن یا کاراشونو درست تحویل. هوش مدیریتی فقط اینه، من دارم نظارت میکنم که این اتاق مثلا تمیز شده باشه، من دارم نظارت میکنم که مثلا ایشون گزارشش سر موقع داده باشه، من دارم زور میزنم که مثلا همکارانم سر موقع بیان سر کار. این هوش مدیریتیه دیگه. من دارم تلاش میکنم بچه‌م مشقاشو سر موقع مثلا بنویسه، این چه هوش مدیریتی. ولی اینکه چه جوری باش صحبت کنم، قانعش کنم مشقاشو سر وقت بنویسه، اون دیگه میشه هوش سیاسی و هوش رهبری. اینکه چجوری همکارم رو قانع کنم گزارش درست رو بده، اون دیگه میشه هوش سیاسی یا هوش رهبری. اگر میخوام تاثیرگذار باشم روی فکر همسرم، اینکه مثلا من میخوام کنترل کنم که شوهرم مثلا زنم یا شوهرم ساعت 7 شب بیاد خونه، میشه هوش مدیریتی. ولی اینکه قانعش بکنم هر شب ساعت 7 شب بیاد خونه، اون میشه هوش سیاسی. متوجه شدین؟ یعنی میگم اینکه نگاه بکنم آیا ساعت 7 شو زنگ زدم میگه 7 شو چرا نیومدی، اون چه مدیریتی. اینکه یه کاریش بکنم که خودش بیاد، اون میشه هوش سیاسی یا هوش رهبری. حالا بهتون گفتم که بچه ها هوش سیاسی یا هوش رهبری اولا نیاز به گذر زمان داره، دوما نیاز داره به یک سری دیالوگ. حالا میخوام مثال بزنم براتون اینجا. و سوم باید از اول هدفتون رو مشخص کرده باشید. به عنوان مثال من توی هوش رهبری اومدم از اول برای خودم مشخص کردم که مثلا من میخوام کاری بکنم که همسرم حتما برای شام بیاد خونه شام بخوره. درسته؟ هراهایی رو دارن دیگه. من میخوام یه کاری بکنم که همسرم هر شب نره یه موقع خونه مامانش غذا بخوره. مثلا همسرم یادم رفیق بازه، به عنوان مثال سابقه اینو داره. خب مثلا من نگاه میکنم اینو همسرم یادم رفیق بازه، ممکنه رفیقاش بیا بگم بریم بیرون شام بخوریم، ممکنه باشون بره. یا همسرم یادم بچه ننه از وابسته به مامانشه، ممکنه مامانش زنگ بزنه بگه بیا اینجا غذا بخور، یا ممکنه بره دم در خونه مامانش، مامانش بگه بشین شام بخور و بره این کار بکنه. من میخوام یه کاری بکنم که این با پای خودش، نمیگم منظورش بکنم، و این آدم با پای خودش شبا بیاد خونه شامشو خونه بخوره، هیچ جای دیگه هم شام نخوره. اولا که این شد هدف من، اول هدف رو مشخص کردم دیگه. اولا که این شد هدف من، دوما نیاز به بازه زمانی داره، با دعوای یه روز اتفاق نمیفته. الان من امروز رفت خونه مامانش شام خورد، دعوا کردم باشو فوشش دادم، قهر کردم رفتم خونه بابام، با این یک برخورد اتفاق نمیفته، با دعوا هم اتفاق نمیفته، با هوش سیاسی اتفاق میفته. چیکار کنم؟ من به همسرم میگم که من بدون تو شام نمیخورم، من بدون تو شام نمیخورم، من تو هر جایی که باشی منتظر میمونم تو بیای خونه با هم شام بخوریم. اینو کلهم دارم همیشه تلاشای تبندی بکنم ها، حالا روزمره من ولی نمیذارم بپنه. اینو در یه بازه زمانی دارم تکرار میکنم. عزیزم کجایی؟ من دلم ضعف میره. عزیزم کجایی؟ منتظرتم. عزیزم شام قرمه سبزی درست کردم، بدو. عزیزم منتظرتم. عزیزم من بدون تو شام نمیخورم. عزیزم من دوست ندارم ما اصلا بدون هم شام بخوریم. ما بدون هم دیگه شام نمیخوریم. اینقدر اینو دیدین حتما دقت کنید دور براتون دیدین یا ندیدین؟ دیدین زنه که بدون شوهر شام نمیخواد؟ دیدین؟
آره.
با شما زرنگ کرد، تلقین کرد. حالا چه اتفاقی میفته؟ تلقین شد بهش. حالا این آدم میره خونه مامانش، مامانه میگه بیا شام بخور، میگه نه من تا نرم مریم شام نمیخوره. پس مامان بریز توی ظرف بده ببریم با هم بخوریم. دیدین؟ همکاراش میگم بیا بریم بیرون، نه من تا نرم زنم شام نمیخوره، تا نرم زن بچم شام نمیخورم. اینقدر این دیالوگو در بازه زمانی تکرار کرد تکرار کرد تکرار کرد که خود مرد الان دیگه این کارو نمیکنه. متوجه شدی؟ دوام نکرد، یه بارم نبود خوشم، یه بارم نبود. دیالوگیه که به طور دائم داره تکرار میشه. بعد فقط یه نکته بچه‌ها، یه چیزی اگر می‌خواید طرف مقابلتون تو هوش سیاسی تاثیرگذار باشه، ثابت قدم باشید و تکرارش کنید. یعنی نه دو شب شام نمی‌خوری دو شب می‌خوری، طرف باور نمی‌کنه ها. باید تکرارش کنید. عزیزم کجایی؟ من منتظرتم. گشنم ها، نه تو بخور، من بدون تو شام نمیخورم، بیا دیگه. یا مثلا تو که میدونی من بدون تو شام نمیخورم. اصلا آدم که نباید بدون هم دیگه شام بخوره. ببین پس فردا بچه‌مونم یاد میگیره میره با رفیقا شام میخوره ها، آرس از این چیزا میترسه ها. اگه مرد آپولو باشه که عقل داره خودش میاد خونه. اگه مرد هپاسیتوس باشه که خودش عقل داره تازه به خودش هم شامو درست میکنه. اگه مرد حادث باشه که اصلا خونه بیرون نمیره. ها مرد آرزو پوزیدون اینا این کارا رو میکنه دیگه. اونم این ببین پس فردا بچه‌مون یاد میگیره میره بیرون شام میخوره ها. من از الان دارم اینو بین خودمون میذارم که پس فردا بچه دارم شدیم قانون زندگیمون همین باشه. من دارم عادتش میدم. مثلا بدون تو اصلا نمیدونم غذا بخورم. حالا به هر شیوهی که دیگه خودتون بلدی دیگه. باید عادتش بدین که این کار انجام بده. عادت کرد. حالا دیگه میاد خونه شام. فقط دارم میگم تکراری باید باشه در بازه ای از زمان های اتفاق بیفته. میخواید به همسر ثابت بکنی که من از بقیه زنها بهترم. بازه زمانی یه سری دیالوگ. گفتم هر وقت میری باشگاه میای بهش اینجوری میگی، هر وقت میری آرایشگاه میای بهش اینجوری میگی، هر وقت میری قضا برابر همکارت میای بهش. توضیح دادم دیگه اینو قبلا براتون تکرار نمیکنم. هر وقت رفتی بیرون پیش همکارت میای بهش اینجوری میگی، هر وقت در یه بازی زمانی بعد دو سال سه سال چهار سال میاد میگه چی؟ میگه زن من همه شما بهتره. زن من خودش حواسش از تو دوستایی میگه شده. زن من دستوتش همه شما بهتره. و شما که زنش دستوتش چی هم نیست و نمیدونم چرا اینجور. در یک بازی زمانی و با یک سر دیالوگ این اتفاق افتاده. حالا دوستان شما یا مثلا همکارتون اگر بخواد به عنوان مثال میگم زیرا به شما رو بزنه یا بخواد مثلا ایرادای شما رو بر مدیرتون بولد کنه، اگه خیلی زرنگ باشه هیچ وقت یک بار این کارو نمی کنه، دو بار جواب نمیده، سه بار میاد توی بازه زمانی و با یک سری دیالوگ این کارو میکنه. میاد مثلا چیکار میکنه؟ یا مثلا اگر شما میخواید به مدیرتون بقبولونید که شما آدم خیلی دقیقی هستید، هیچ وقت با یه بار و دو بار این اتفاق نمیفته. این در یک بازه زمانی با یک سری دیالوگ این اتفاق میفته. این برای هوش سیاسی منتها بچه توی هوش سیاسی شما اول باید هدفتون رو مشخص بکنید. باز گفتم شما که نمیخواید هوش سیاسی رو برید رو بقال و نمیدونم نوباب و چه مثلا میخواید برید دم نوبایی میخواید هوش سیاسی چون که نمیخواید هوش سیاسی رو برای هر آدمی به کار ببرید که شما هوش سیاسی رو برای جاهای خاصی ممکنه به کار ببرید ممکنه مثلا میگید تو محیط کارم میخوام به رئیسم ثابت بکنم که اینجوری میخوام همسرم رو ثابت بکنم که اینجوری میخوام بچه‌م رو ببرم به این سمت میخوام همسرم رو ببرم به این سمت اول هدف رو مشخص بکنید بعد باور بکنید که این در یک روز و یک بار و دو بار و سه بار اتفاق نمیافتد در بازه زمانی باید تکرار بشه بعد از این دیالوگا براش استفاده بکنید مثل همون شام خوردن دیگه جلوش هم بنویسید بچه هوش سیاسی رو لطفا جلوش بنویسید مثل همون مرد زنی که میاد به شوهرش میگه من بدون تو شام نمیخورم اونه دیگه خب اینو بنویسین که یادتون بمونه نوته بعدی توی نوته بعدی میخواستم درباره آدم هایی که در واقع چی بهتون بگم تعصبات خیلی عجیب غریب دارن یا آدم هایی که اختلالات شخصیت دارم بهتون بگم که اینا رو چه شکلی با هوش سیاسی میشه چیزشون کرد بچه آدم هایی که تعصبات حالا مذهبی یا قومی یا نژادی آدم هایی که تعصبات عجیب و غریبی دارن یا آدم هایی که یدندن بعضی آدم ها دیدی که اصلا یه سری آدم های بس ناپذیرن مثلا یه سری آدم یه که اصلا نمیشه باز بس کرد یا آدم بسیار یدنده است اصلا منطق نمیفهمه نمیدونم با این آدم ها چیز کردیم یا نه مثلا داعش مثلا طالبان با عنوان مثال ببین اینا رو اگر بخوای حالیشون بکنی یه چیزی رو مثلا شما فکر کن الان میخوای بری داعش رو حالیش کنی را فکر کن الان میخوای بری طالبان رو حالیش بکنی این آدم نمیفهمه اصلا این آدم ها رو چجوری حالیش میکنی؟ باید به این نتیجه برسن که به دلیل باورهایی که دارن یه شکست خیلی سنگین می‌خورن. اینا نصیحتی نیستن ها. بری بهش بگی این کار زشت است، این کار بد است، این کار اصلا نمی‌فهمن. باید بگی اگر این کارو کردی فلان عواقب خیلی سنگین رو خواهد داشت. اینا باید به خاطر اعتقاداتشون یه شکست یه سیری محکم بخورن، یه شکست خیلی سنگین بخورن. برای همین دارم بهتون میگم که مثلا فرضاً اگر که آرس به هیچ صراطی مستقیم نیست باید بهش بگی که ببین اگر نه شام بخوری پس برای بچه‌م اگه رفت برد به شام خورد بعد چیکارش میخوای بکنی ببین بعضی وقتی یعنی میگم آدم‌ها رو باید ببری به این سمت که تو به خاطر این باورت بعداً یه شکست خیلی سنگین میخوری یعنی اینم در نظر داشته باشی بله آقای یاشا بله 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 مثل همون مثلا اگه نیایی به مادر سر بزنی مادر سکته میکنه ها اگه نیایی به مادر سر بزنی مادر دق میکنه ها اگه نیایی خونه شام بخوری بچه همون عادت میکنه ها برای بعضی از آدم ها شاید برای هوش سیاسی لازم باشه شما اون تبعات رو سیلیه واضح نمیزنی ولی سیلیه مثلا چیز میزنی دیگه مثلا پدایش میگه آقا اگه اینجوری نکردی میان مقرد تو مبارون میکنن و اگه این کار نکردی تحریم میشه گشنه این میمیری خب؟ یعنی بعضی وقتا یه سری تبعات این شکلی رو باید به آدم ها یادآوری بکنی یکم دیگه اینا چیز میخواد دیگه نگاه کن اگر دیدی آدم نصیحت پذیر نیست نگاه کن ببین از چی میترسه مثلا آرس از اینکه بچه‌اش مثل خودش رفیق باز باشه میترسه پوزیدون از اینکه بچه‌اش مثل خودش رفیق باز باشه میترسه از اینکه اعتماد به نفس نداشته باشی نمیترسه ها. دقت کردین دیگه، مثلا اگه آرسا رو نگاه کرده باشیم اگه بهش بگیم اینجوری نگو بشه اعتماد به نفسش رو از دست میده، برو بابا نمیفهمه واقعا، به آپولو بگی میفهمه، آپولو مثلا اون اعتماد به نفسه براش مهمه، ولی شما به آرس بگی با بشه اینجوری نگو اعتماد به نفسش رو از دست میده ها برو بابا، ولی بگی نگو میره رفیق باز میشه ها، الانه که میترسه. یا مثلا شما به آرس بگی که تو اگر این حرفو به من بزنی من اعتماد به نفسمو از دست میدم، براش چیز نیست، ولی بگی ببین تو اگه این حرفو به من بزنی من دیگه نمیتونم با درد دل کنم، و آرس طرف مهمه هر اتفاقی میفته بیاد بهش بگی. متوجه شدی؟ گفتم یعنی یه جاهایی یه چیزی رو باید به اون آدم بگی که اون ضرری که میکنه یا اون آسیبی که بهش میرسه آسیب سنگینی باشه، پس اینو دقت بکنید. گفتم میری به مرد آرس ببین تو اگه این حرفو به من بزنی من من مثلا اعتماد به نفسم به تو اعتماد اصلا اعتماد به نفس کیلوچن، ولی ببین تو اگه این حرف رو بزنی پس برای این میره با رفیقاش میره بیرون ها، این بحشت داره از این که بحشت مثل خودش رفیق باز بشه. ببین تو اگه این حرف رو بزنی من دیگه نمیتونم بیام و درد دل کنم، و من دیگه نمیتونم بیام کلان چیزا بهت بگم، از این چیزا میترسن. این در واقع از این بعضی از آدم ها رو زمانی که میخوای ببریشون با هوش سیاسی تمت یه چیزی باید یه اون ضرره رو هم تو دیالوگات اون ضرره رو براشون پررنگ کنی. اینو جلسه آینده بهتون میگم. آقای امیر میگه چجوری باید به پرسپون بگیم اشتباه میکنه، من اصلا اون جلسه آینده مفصل بهتون میگم که چجوری به آدم ها بقبولونید کارشون اشتباهه. خانم زهرا جان میگه جلسه بعد راجع به چه صحبت میکنه؟ جلسه بعد بیشتر راجع به این که چجوری به آدم ها بقبولونید مسیر زندگیشون اشتباهه یا مسیر رفتاریشون اشتباهه، میشه هم این صحبت میکنه. مثلا شما میخواید به آرس بقبولونی رفیق بازی اشتباهه، میخواید مثلا شما به پرسپون بقبولونی فلان چیز اشتباهه، تو این به راحت با نصیحت نیستا، با یه سری آیتم این شد دیگه سیاسی آیتم. خب دوستان اینم برای بحث این جلسه‌مون، جلسه های انده گفتم میریم سراغ بحث این که چجوری آدم ها رو بقبولونیم که مسیر زندگیت یا چیزت اشتباهه.